درود به دوستان گرامی، وقتتون بخیر. آرزوی سلامتی برای یکایک شما. خب ما در نشست پیشین وارد بحث رکن روانی جوب شدیم، پرونده رکن روانی یا به عبارت دیگه پرونده ذهنیت مجرمانه. درباره مبناها یا پایه‌های رکن روانی با هم دیگه صحبت کردیم. دوستان اگر یادشون باشه دیدیم که بحث مجرمیت پیوند داره با مفهومی به نام سرزنش پذیری، یعنی انجام دهنده رفتار هنگامی در خور سرهنگامی مجرمه که رفتارش در خور سرزنش باشه، و این سرزنش پذیری در نهایت برمیگرده به آن چیزی که بهش میگیم ذهنیت مجرمانه. خب دیدیم 4 قابلیت، 4 توانایی باید در موجود انسانی وجود داشته باشه تا بتونیم به اون موجود انسانی بگیم مجرم. یعنی یکی از اون 4 توانایی، یکی از اون 4 قابلیت یا ویژگی وجود نداشته باشه، دیگه بحث مجرمیت اون شخص منتفی است، هرچند رکن مادی جرم به او منتسب شده باشه. در نشست پیش همچنین توضیح دادم که رکن مادی به تنهایی از من و شما مجرم نمی سازه، همان گونه که رکن روانی یا ذهنیت مجرمانه به تنهایی از من و شما مجرم نمی سازه. گفتیم مجرم بودن من و شما در گرو هر دو رکن مادی و رکن روانی است، یعنی باید هم مؤلفه های رکن مادی در من وجود داشته باشه، هم من ذهنیت مجرمانه مورد نظر قانون گذار رو داشته باشم در کنار اون تا خروجی بگیریم و بگیم من مجرمم، من سارقم، من قاتلم، من جاسوسم و حالا عنوانهای مجرمانه دیگه. پس از آشنایی با این 4 ویژگی یا توانایی وارد دستبندی بسیار مهم می شدیم. گفتیم جرم از دیدگاه رکن روانی در 2 دسته جرم عمدی و جرم ناعمدی یا غیر عمدی قرار بگیره. اجازه بدید من در ستون یادداشت‌های اشتراکی سرفصل بحثمون رو بنویسم. متاسفانه امروز هم ما با نوسان نت روبرویم، امیدوارم که مشکل جدی برای ما ایجاد نکنه. در این 2 هفته اخیر بسیار وضعیت سرعت در حداقل اینترنتی که من استفاده میکنم، اینترنت مخابرات، بسیار نامناسب بوده. خب پس سرفصل بحث ما رکن روانی جرم و نخستین بحثی که داشتیم مبناها یا پایه های رکن روانی بود، که برای اینکه دوستان در ذهنشون تثبیت بشه باز این 4 مورد رو من می نویسم. نخستین مورد یادتون هست توانایی اندیشیدن یا فکر کردن. 2 مورد توانایی تصمیم گیری، همون چیزی که گفتیم حقوقدانان جنایی، نویسندگان حقوق جنایی با واژه اراده بیانش می کنند. بر مبنای این ویژگی 2 بود دوستان، اگر خاطرشون باشه این تمایز بسیار مهمه. حالا در نشست امروز این تمایز رو باز هم من بیشتر توضیح میدم، و اونم تمایز میان رفتار ارادی بود و رفتار ناارادی. گفتیم رفتار ارادی میتونه ما رو در قلمرو به مجرمیت قرار بده، بنابراین اگر رفتاری از ما سر بزنه ولی اون رفتار منتسب به اراده ما نباشه، یعنی مغز ما فرمان برای انجام اون رفتار رو چه در جهت ایجابی چه در جهت سلبی نداده باشه، در نتیجه من مجرم نیستم، هرچند در فضای حقوق مدنی من میتونم دارای مسئولیت مدنی باشم، ولی مجرمیت و در نتیجه مسئولیت کیفری منتفی میشه درباره من. و البته در ادامه توضیح میدم، باز اشاره کردم که حالا رفتار ارادی ما رو وارد قلمرو به مجرمیت میکنه، بعد در قلمرو به مجرمیت خب میتونه مجرمیت ما عمدی باشه یا ناعمدی باشه. به بیان دیگه رفتار ارادی به دو گونه میتونه تقسیم بشه، ما رفتار ارادی عمدی داریم، رفتار ارادی ناعمدی داریم. یعنی در جرم ناعمدی هم که براتون توضیح خواهم داد، من اراده انجام رفتار رو دارم، ولی در اونجا عمد در انجام این رفتار نسبت به اون موجود خاص، نسبت به اون هدف خاص، نسبت به اون شخص خاص ندارم، که حالا با مثال‌های متعددی امروز این نکته رو بیشتر توضیح میدم، که چون معمولاً دوستان در مورد رفتار ارادی و رفتار عمدی اشتباه میکنن، یعنی تصور میکنن که رفتار عمدی همان رفتار ارادی است، در حالی که اینها دو مفهوم متفاوتند. رفتار عمدی مصداقی از رفتار ارادی است. رفتار ارادی میتونه مصداقش رفتار عمدی باشه، میتونه مصداقش رفتار ناعمدی باشه. سومین ویژگی یا سومین توانایی که فهرست کردیم، برشمردیم، گفتیم لازمه برای اینکه من و شما بتونیم، یعنی موجود انسانی بتونه مجرم باشه، توانایی درک امر واقع، یعنی من قوای حسیم دچار اختلال و مشکل نشده باشه. و در نهایت چهارمین ویژگی، توانایی درک مفهوم قانون به طور عام و قانون جنایی یا کیفری به طور خاص بود. بعد وارد دستبندی جرم شدیم بر اساس رکن روانی، که گفتیم جرم یا عمدی است یا ناعمدی، و در این باره هم صحبت کردیم که در ماده جرم انگار چگونه این دوتا رو از همدیگه جدا کنیم یا متمایز کنیم. گفتیم بر اساس نخست بر اساس نوع واژگانی که قانونگذار در ماده جرم انگار به کار برده. براتون توضیح دادم اگر واژگانی مثل عمد و آلمن و آمدن و قصد و منظور و هدف و سوینیت و آگاهی و توجه و واژگان مشابه اینها دیدیم در ماده جرم انگار، در اون صورت خب اینها دلالت بر عمد دارن، میگیم اون جرم عمدیست. و اگر در ماده جرم انگار با واژگانی مانند تقصیر، بی احتیاطی، بی مبالاتی، غفلت، بی توجهی، مسامحه، نقض مقررات حکومتی و این قبیل ترکیب ها و واژگان روبرو شدیم، اینها دلالت بر ناعمدی بودن رفتار دارند، پس ما با جرم ناعمدی سر و کار داریم. و حالت سوم که اشاره کردیم حالتی بود که قانونگذار در ماده جرم انگار هیچ واژه‌ای بیان نکرده که دلالت داشته باشه بر رکن روانی، یعنی قانونگذار در ماده جرم انگار فقط به رکن مادی اشاره میکنه و بعد کیفر تعیین میکنه. در این حالت اگر دوستان یادشون باشه گفتیم یه اصل بسیار مهم داریم. در واقع در نشست پیش من دو تا اصل رو برای دوستان برشمردم. اصل اول گفتیم اصل بر آزادی است، جرم بودن استثناست. حالا میایم تو دایره جرم بودن یا تو دایره استثناء، میگیم در خود این دایره استثناء هم یک اصل داریم، یک استثناء داریم. در فضای مجرمیت اصل بر عمدی بودن جرم است، ناعمدی بودن جرم استثناء است و همواره استثناء نیازمند تصریحه. بنابراین اگر قانونگذار در ماده جرم انگار به ناعمدی بودن اشاره نکرده، پس میگیم اون رفتار فقط در قالب عمدی جرم است. در نتیجه خروجی میگیریم، میگیم اون جرم عمدی است. خب حالا پیش از اینی که ادامه بدیم و بریم سراغ جرم عمدی و ببینیم در بسته یا در کیسه رکن روانی جرم عمدی چه مؤلفه هایی داریم، اجازه بدید روی ماده های قانونی، باز همون ماده هایی که پیشتر با هم دیگه دیدیم از قانون‌نامه تعزیرات نگاه کنیم، ببینیم چه واژگانی در این ماده ها به کار رفته و در نتیجه خروجی بگیریم، ببینیم عمدی است یا ناعمدی است، یعنی مصداق هایی رو برای این سه حالتی که الان برشمردم اجازه بدید پیدا کنیم و بعد بریم سراغ مؤلفه های اختصاصی رکن روانی جرم عمدی. خب باز در همون قانون‌نامه تعزیرات فصل اولش جرم‌های ضد امنیت که از ماده 498 آغاز میشه، باز من چند تا ماده آغازین رو کپی میکنم دوستان در تصویر داشته باشین با همدیگه نگاه کنیم. باز هم تأکید میکنم دوستان، هر نشست دارم تأکید میکنم، امیدوارم که توجه کنید و این کار رو انجام بدید. حتما و حتما باید تمرین کنید در منزل، در خونه. اینکه من مثال بزنم فایده ای نداره به حال شما، باید ذهن خودتون درگیر باشه. ماده های جرم‌انگار رو شناسایی کنید، بذارید جلوتون، بعد تشخیص بدید که این جرمی که در این ماده اومده عمدیست به چه دلیل، ناعمدیست به چه دلیل، ببینید در کدام یک از این سه حالت قرار میگیره. ماده 498 رو نگاه کنید، در ماده دیگه نمیخونم ماده ها رو که زمان نگیر از ما. در ماده که میخونید در میانه ماده اون پایین نوشته که هدف آن برهم زدن امنیت کشور باشد. واژه هدف در اینجا دلالت داره بر عمد، پس میگیم جرم موضوع ماده 498 جرم عمدیست. در ماده 499 نگاه کنید، در پایان ماده که گفته مگر اینکه ثابت شود از اهداف آن بی اطلاع بوده، این مفهوم مخالفش اینه که پس برای تحقق این جرم مرتکب باید آگاه باشد، باید مطلع باشد. خب آگاهی و اطلاع مربوط به جرم عمدیست، پس جرم موضوع ماده 499 نیز جرم عمدیست. ولی ماده 500 رو نگاه کنید، در ماده 500 هیچ واژه‌ای نداریم که دلالت داشته باشه بر رکن روانی، یعنی نه علم می‌بینید، نه عمد می‌بینید، نه قصد می‌بینید، نه آگاهی می‌بینید. بنابراین ماده 500 مصداق حالت سوم میشه، یعنی ماده، این ماده جرم‌انگار درون خودش واژه‌ای نداره که به من بگه من عمدیم یا ناعمدی. چیکار کنیم؟ مراجعه میکنیم به اصل، میگیم اصل بر عمدی بودن جرم است. پس وقتی قانون گذار درباره رکن روانی در ماده ساکته، میگیم اون جرم، جرم عمدی است، چون ناعمدی بودن نیازمند تصریحه. وقتی قانون ساکته یعنی به ناعمدی بودن تصریح نکرده، پس میگیم جرم موضوع ماده 499 میشه جرم عمدی، ببخشید جرم موضوع ماده 500 اسخای میکنم. ماده 501 رو نگاه کنید، خب دو تا واژه داریم در همون سطر دوم، عالمن و آمدن، آشکارا مشخصه دیگه جرم، جرم عمدی است. ماده 502 باز هیچ واژه‌ای شما نمیبینید در ماده 502 که ناظر باشه به رکن روانی، یعنی در این ماده فقط رکن مادی اشاره شده و بعد کیفر. بنابراین مثل ماده 500، این ماده 502 نیز جرمش مشمول حالت، یعنی مصداقی از حالت سوم میشه. بنابراین میگیم با استناد به اصل، یعنی اصل عمدی بودن جرم، میگیم جرم موضوع ماده 502 عمدیست، چون ناعمدی بودن رو باید قانون گذار تصریح کنه و در این ماده به ناعمدی بودن هیچ تصریحی نکرده قانون گذار. ماده 503 رو نگاه کنید، در همون آغاز ماده ما واژه قصد رو میبینیم، هر کس به قصد سرقت. خب واژه قصد آشکارا دلالت داره بر عمد، بنابراین این جرم، جرم عمدیست. ماده 504 در میانه ماده میگه قصد براندازی حکومت، باز واژه قصد در اینجا دلالت داره بر عمدی بودن جرم. ماده 505 در آغاز ماده میگه با هدف برهم زدن امنیت کشور، واژه هدف در این ماده ما رو سوق میده به سمت اینکه بگیم جرم موضوع این ماده جرم عمدیست. و در نهایت ماده 506 رو نگاه کنید، در ماده 506 واژه بیمبالاتی میبینیم، ترکیب عدم رعایت اصول حفاظتی میبینیم. خب این مشمول حالت دو میشه، یعنی مصداق حالت دو میشه. این واژگان گفتیم دلالت بر ناعمدی بودن دارن، بنابراین جرم موضوع ماده 506 یک جرم ناعمدیست. این تمایز گذاری میان جرم عمدی و جرم ناعمدی در ماده جرم انگار. حالا بریم سراغ باز کردن کیسه رکن روانی جرم عمدی و ببینیم درون این کیسه چه داریم. دوستان نکته ای رو یادآوری کنم، پیشتر البته بهش اشاره کردم، امروز بهتر متوجه میشید. و اون نکته اینه، خواهیم دید که مؤلفه های رکن روانی جرم عمدی همگی ناظرند به اجزای رکن مادی. بنابراین برای اینکه ما خوب متوجه بشیم رکن روانی جرم عمدی رو، شما در آغاز باید بتونید مؤلفه های رکن مادی اون جرم عمدی رو احراز کنید، شناسایی کنید در ماده جرم انگار، تا بتونید مؤلفه های رکن روانی رو هم شناسایی کنید. یعنی اگر در شناخت رفتار مجرمانه، در شناخت موضوع جرم، در شناخت نتیجه مجرمانه، در رکن مادی مشکل داشته باشید، ایراد داشته باشید، در شناخت مؤلفه های رکن روانی اون جرم هم دچار مشکل خواهید شد. یعنی وصله، چون این مؤلفه هایی که در ادامه ازش نام میبرم ناظرند به یا رفتار مجرمانه یا موضوع جرم یا نتیجه مجرمانه. پس لازمه که ما درست تشخیص بدیم در این ماده جرمنگار کدام واژه یا عبارت یا ترکیب مربوط به رفتار مجرمان است. مهمه تشخیص بدیم در این ماده جرمنگار موضوع جرم چیه، و مهمه تشخیص بدیم این جرم جرم مطلقه یا جرم مقیده. یعنی تشخیص بدیم که آیا از دید قانونگذار آن جرم با نتیجه مجرمانه حتما باید تحقق پیدا کنه، یا نه از دید قانونگذار نتیجه مجرمانه خاصی شرط تحقق جرم نیست. خب این رکن روانی جرم عمدی رو قانونگذار ما در نشست پیش هم به دوستان گفتم، در ماده 2 قانون مجازات اسلامی که قانونگذار اومده جرم رو تعریف کرده، متاسفانه قانونگذار هیچ اشاره ای به لزوم وجود رکن روانی نکرده. یعنی ماده 2 جرم رو فقط بر اساس رکن قانونی و رکن مادی تعریف کرده، یعنی اشاره کرده به رفتار مجرمانه، اشاره کرده به منبع قانون و اشاره کرده به کیفر یا مجازات. تعریف جرم مبتنی بر این 3 مؤلفه است: قانون، کیفر، رفتار، که گفته بود هر رفتاری اهم از فعل یا ترک فعل. بنابراین اون تعریف هم همون گونه که گفتم تعریف ناقصی است. تعریف جرم باید در واقع ناظر به رکن روانی هم باشه، یعنی به رکن روانی در این تعریف هم اشاره شده باشه. ولی قانونگذار در ماده 144 قانون مجازات اسلامی که در ادامه براتون کپی میکنم با هم دیگه میخونیم، به این مؤلفه هایی که اکنون میخوام صحبت کنم دربارش اشاره کرده، یعنی تصریح کرده که در جرم عمدی ما این مؤلفه ها رو لازم داریم. به طور کلی میتونیم بگیم جرم های عمدی در رکن روانیشون 2 مؤلفه دارند. یعنی برای اینکه انجام دهنده رفتار رو بتونیم بهش بگیم مجرم عمدی، او باید در ذهنیت خودش 2 مؤلفه داشته باشه. در واقع ذهنیت مجرمانه عمدی دارای 2 مؤلفه است. مجرم عمدی شخصی است که بداند، 1 و 2، بخواهد. دانستن لازم داریم و خواستن لازم داریم. حالا در ادامه توضیح میدم که چه چیزی را بداند، از چه چیزی آگاه باشد و چه چیزی را بخواهد، اینا رو توضیح میدم. پس در نقطه آغازین میگیم در رکن روانی جرم عمدی ما با 2 مؤلفه سر و کار داریم. یکی مؤلفه ای که بهش میگیم دانستن، با واژه علم هم بیانش میکنن، با واژه عالمن هم بیانش میکنن، با واژه توجه همگاهی قانونگذار بیانش کرده، میگه با توجه به این که، یا گاهی میگه متوجه باشد که، با این واژگان بیانش میکنن دیگه، با واژه آگاهی هم بیانش میکنند. در کتاب های حقوق جنایی عمومی معمولا مرسوم تره که واژه علم رو به کار میبرن. پس اولین مؤلفه دانستنه، یعنی مجرم عمدی باید چیزهایی را بداند تا بتونیم بگیم او مجرم عمدی است. اگر این دانستن در او نباشه نمیتونیم به او بگیم مجرم عمدی. دومین مؤلفه خواستن است. این گفتیم بداند و بخواهد، دو مؤلفه همه، دو مؤلفه رکن روانی همه جرم های عمدی، بداند و بخواهد، دانستن و خواستن. در بحث خواستن باز خواستن رو هم با واژگان متفاوتی بیان میکنن. به این خواستن سوینیت میگن، عمد هم میگن، قصد هم میگن، هدف هم میگن، منظور هم میگن. واژه‌ای که در ماده جرم‌انگار یا در نوشتگان حقوقی به کار میره خود واژه موضوعیت نداره. همه این واژگان ویژگی مشترکی دارند، همه اونها اینه که شخص اراده خود را در جهت خاصی نسبت به هدف خاصی به کار گرفته. یعنی این خواستن در واقع ناظر است به همون ارادی بودن رفتار و عمدی بودن این رفتار ارادی. رفتار ارادی عادی عمدی یعنی همین خواستنه. حالا میخواییم این دانستن و خواستن رو بازش کنیم، ببینیم در کیسه دانستن چه داریم، چه میگذره در این بسته، و در بسته یا کیسه خواستن چه داریم و چه اجزایی در این کیسه هست و نسبتشون با هم دیگه چی. پس اینو در ذهنتون فعلا تثبیت کنید که در هر جرم عمدی از شما پرسیدن رکن روانی جرم عمدی چیه، میگید دانستن و خواستن. گام بعدی اینه که حالا چه چیزی را بداند، چه چیزی را بخواهد. پس جرم عمدی بیدانستن و بیخواستن ما نداریم، هر دوی اینها دوستان لازمه. یعنی میان این دو مؤلفه ما از حرف ربط واو استفاده میکنیم. در بسیاری از موردها وقتی علم ندارم، نداشتن علم به طور خودکار موجب میشه که من خواستنم هم از بین بره. یعنی نبود علم در بیشتر موردها منجر میشه به نبود خواست یا نبود عمد در بیشتر موردها. ولی من میتونم علم داشته باشم ولی عمد نداشته باشم. یعنی کسی که علم ندارد عمد هم ندارد، ولی شخص میتونه علم داشته باشه ولی عمد نداشته باشه. برای مجرم عمدی بودن هر دوتا در شخص باید وجود داشته باشه. پس مجرمی که میداند ولی نمیخواهد او مجرم عمدی نیست، مجرمی که نمیداند او مجرم عمدی نیست. مجرمی عمدی است که هر دو مؤلفه در او جمع شده باشند. پس اینجا به عنوان یه نکته اضافه میکنم، وجود هر دو جزء یا هر دو مؤلفه برای عمدی بودن مجرم لازم است. به تعبیر دیگه میگیم نبود هر یک از این دو مؤلفه موجب منتفی شدن جرم عمدی میشود. دوستان دقت دارید دیگه، ننوشتم موجب منتفی شدن جرم می شود. یعنی نمیگیم اگر کسی نداند یا نخواهد هرگز مجرم نیست. نه، مجرم عمدی نیست. حالا مجرم عمدی نباشه، بعد باید احراز کنیم، نگاه کنیم، بررسی کنیم، ببینیم آیا مجرم ناعمدی میتونه باشه یا نه. اونجا دیگه باید بگیم هرگز مجرم نیست. یعنی مجرم عمدی نبودن الزاماً به عدم مجرمیت منتهی نمیشه. کسی که یا شخصی که مجرم عمدی نیست ممکنه هرگز مجرم نباشه، ممکنه مجرم ناعمدی باشه. خب حالا میخواییم بریم سراغ فعلا خواستن رو بذاریم کنار، بریم سراغ پرونده دانستن، ببینیم مجرم عمدی چه چیزهایی رو باید بداند، از چه چیزهایی باید آگاه باشه. پس دانستن یا علم رو میخواییم باز کنیم. خب دوستان، ما دو تا علم یا دو گونه علم داریم در پرونده رکن روانی جرم عمدی یا در پرونده ذهنیت مجرمانه مجرم عمدی. یادتون هست بالاترم نوشتم در این ستون یادداشت‌های اشتراکی، ما پنجمین ویژگی که داشتیم بحث قانون بود دیگه، توانایی درک قانون. خب حالا این علم اول، این دانستن اول ناظر به قانون جنایی است. خب یه قانون جنایی وجود داره، یعنی قانونگذار در قانون عادی ماده جرمنگاری پیش بینی کرده و در اون ماده جرمنگار به من شهروند جامعه به فرض اعلام کرده که از این پس اگر سرقت کنی سزاوار این کیفری. این میشه رکن قانونی دیگه. خب برای این که من قانون شکن بشم، من برای این که نقض کننده این قانون باشم، پیش زمینش یا شرط لازمش اینه که من از وجود این قانون آگاه باشم، از وجود این ماده جرمنگار آگاه باشم. یعنی من بدانم که ماده قانونی وجود داره که در اون ماده قانونی بیان شده سرقت یا دزدی جرم است. من بدانم ماده قانونی داریم که در اون ماده قانونی گفته شده جعل جرم است. پس نخستین مصداق علم، علم بهش میگن علم به حکم. این ترکیب مرسومه در کتاب ها به کار میره. حکم منظور حکمی است که قانون گذار بیان کرده. علم به حکم در واقع یعنی علم به وجود قانون جرمنگار، در بیان دقیق تر یعنی علم به وجود ماده جرمنگار. یعنی چی؟ یعنی شخصی در واقع به لحاظ حالا بستر نظری مجرم عمدی است که بداند قانونی وجود دارد که این رفتار را جرم دانسته است، جرم اعلام کرده است. خب من اگر از وجود چنین قانونی آگاه نباشم، ذهنیت من که قانون شکنی نیست. من کسی میتونه قصد قانون شکنی داشته باشه؟ کسی میتونه بخواد نقض قانون کنه که بداند این قانون است، بداند چنین قانونی وجود داره؟ بنابراین شخص در بستر نظری، این که میگم در بستر نظری، در ادامه توضیح میدم که در بستر عملی وضعیت یا داستان متفاوته. در بستر نظری اگر من از وجود این قانون در سامانه حقوق ایران آگاه نباشم، سخن گفتن از مجرم بودن من بی‌معناست. ولی حالا در بستر عملی، دوستان عذرخواهی میکنم یک دقیقه من صدا رو میبندم برمیگردم خدمتتون، پوزش میکنم. خب دوستان حالا بریم سراغ بستر عملی. پس ببینید در بستر نظری یعنی از نظر مبانی حقوق جنایی، خب شخصی که از وجود قانون آگاه نیست نمیتونه که ذهنیت قانون شکنی، ذهنیت مجرمانه داشته باشه. شخصی میتونه قاتل باشه به فرض که بداند قانونگذار قتل و جرم اعلام کرده. شخصی جاهل است که بداند قانونگذار در ماده جرمنگار جعل و جرم اعلام کرده. ولی در بستر عملی در همه سامانه های حقوقی یا نظام های حقوقی در جهان یک اتفاقی رخ داده، یعنی یک وضعیت خاصی ایجاد شده. دوستان در مقدمه علم حقوق این نکته رو البته براتون احتمالاً گفتن، اونجا آشنا شدید با این نکته. تشریفات در همین درس در فضای رکن قانونی من تشریفات تصویب قانون جنایی رو هم بهش اشاره کردم. یادتون هست گفتیم قانون جرمنگار مثل دیگر قانونها باید در روزنامه رسمی چاپ بشه، منتشر بشه، یه مدتی از چاپ بگذره 15 روز، از آن پس میگیم این قانون اثر اجرایی پیدا میکنه، که حالا درباره این با تفصیل بیشتری در یکی از نشست‌های پایانی صحبت خواهم کرد زیر عنوان کاربرد قانون جنایی در زمان. خب منتها اینجا چه اتفاقی رخ میده؟ قانون گذار میاد یک فرض قانونی ایجاد میکنه. یعنی چی قانونگذار میاد یک فرض قانونی ایجاد میکنه؟ یعنی قانونگذار در این علم به حکم میاد کار خودشو راحت میکنه در دنیای عملی. به چه شکل؟ میگه وظیفه من چیه؟ وظیفه من اینه که قانون جرم‌انگار رو پس از تصویب در روزنامه رسمی چاپ کنم و اون مدت هم اجازه بدم که سپری بشه اون مدت 15 روز. وقتی این قانون جرم‌انگار در روزنامه رسمی چاپ شد و 15 روز هم گذشت که قانون از آن پس اثر اجرایی پیدا می‌کنه، من فرض رو بر این می‌ذارم که همه افراد جامعه رفتن این روزنامه رسمی رو دیدن، مطالعه کردن، پس از وجود این قانون آگاهی دارند. یعنی قانون گذار میگه فرض من بر این است که همگان از وجود قانون جرم‌انگار آگاهند. میگه چون من تو روزنامه رسمی چاپش کردم، از آن پس دیگه میگه نمیپذیرم که شهروندی بیاد بگه من نمیدونستم که این رفتار جرمه. قانون گذار میگه بهت پاسخ میدم، من در روزنامه رسمی تکلیف داشتم چاپ کنم، چاپ کردم، باید میرفتی و آگاه میشدی. پس اینجا ما با یک فرض قانونی سر و کار داریم. یعنی در عمل دیگه دادگاه ها اصولاً درگیر اثبات این علم نیستند. فرض بر این است که مردم جامعه میدانند قتل جرم است، میدانند سرقت جرم است، میدانند جاسوسی جرم است. اصولا پذیرفته نمیشه از شخصی که ادعا کنه من نمیدونستم که قتل جرمه، من نمیدونستم که سرقت یا دزدی جرمه. پس فرض قانونی این شد. قانونگذار میگه، قانونگذار اعلام میکند که پس از نشر قانون جنایی، یا حالا بگیم قانون جرم‌انگار، در روزنامه رسمی و گذشت مدت مقرر یا مدت لازم، فرض بر این است که همگان از وجود این قانون آگاهی دارند. بر همین اساسه که قانون گذار میگه جهل به قانون مسموع نیست، یعنی جهل به قانون پذیرفته، از اشخاص پذیرفته نمی شود، یعنی اصولا پذیرفته نمیشه که شخصی، از شخصی پذیرفته نمیشه که بگه من نمیدونستم که تخریب جرم است، من نمیدونستم که فحاشی کردن به دیگران جرم است، من نمیدونستم که توهین به پیامبر جرم است، من نمیدونستم که دست به سلاح بردن با اون مؤلفه های خاص محارب است. اینو از اشخاص اصولا نمیپذیریم. پس اینجا قانونگذار میاد یک فرض ایجاد میکنه. دوستان به این نکته توجه کنید، این فرض قانونگذار الزاماً با دنیای واقع سازگار نیست. یعنی در بسیاری از موردها حتی من آموزگار حقوق جنایی هم ممکنه از وجود این قانون جرم‌انگار آگاه نباشد، چه رسد به افرادی که حقوقدان نیستند. ولی به هر حال این فرض و قانونگذار اعلام کرده برای اینکه دادگاه ها رو درگیر دیگه بحث اثبات آگاهی از قانون نکنه. در واقع دقیق تر اینه که بگیم قانونگذار در اینجا داره تکلیفی رو متوجه من و شما میکنه، تکلیفی رو متوجه افراد جامعه میکنه. نگاه قانونگذار چیه؟ میگه من تکلیف دارم قانون رو در روزنامه رسمی چاپ کنم و 15 روز صبر کنم تا اثر اجرایی پیدا کنه. این تکلیف منه. ولی میگه شمای شهروند، شمای ساکن ایران هم تکلیفی دارید در این باره. تکلیف شما چیه؟ تکلیف شما اینه که نهایت کوشش‌تون رو به کار ببرید و برید و این روزنامه رسمی رو ببینید و از وجود قانون جرم‌انگار و البته از وجود دیگر قانون‌ها آگاه بشید. یعنی قانونگذار پیش فرضش اینه که من تکلیف ندارم به تک تک شهروندان به شکل فردی اعلام کنم که این رفتار جرمه. من به شکل جمعی و عمومی در قانون که در روزنامه رسمی چاپ شده اعلام میکنم، مردم جامعه شما هم تکلیف دارید، الزام دارید که در پی دیدن روزنامه رسمی بر بیایید و روزنامه رسمی رو ببینید و از وجود قانون ها در آن آگاه بشید. میگه این که شما دنبال نمی کنید، نمی خونید، دیگه مسئولش من نیستم، مسئولش خودتونید. در نتیجه من میگه یک فرض ایجاد میکنم، فرضم اینه که قانون چاپ شد 15 روزش گذشت، یعنی همه شماها آگاهید، آگاه نیستید، مشکل از خودتونه، تقصیر خودتونه. دیگه من مسئول اون بی دقتی شما، کوتاهی شما، کاهلی شما، تنبلی شما نیستم. پس نخستین مصداق علم، علم به وجود ماده جرمنگاره، ولی قانونگذار آن را مفروض میداند. خب در حقوق ما کجا این بحث اومده؟ در ماده 155. اجازه بدید من ماده 155 رو بیارم و بعد یه استثناء داره، این علم به حکم مفروض است، اون استثناء رو شروع کنم به توضیح دادن. این که نوشتم اصولا به این دلیله که این در واقع فرض قانونی که قانونگذار ایجاد کرده استثناء داره، یعنی می توان خلاف آن را احراز کرد. خب ماده 155 رو نگاه کنید. آغاز ماده میگه چی؟ میگه جهل به حکم مانع از مجازات مرتکب نیست. جهل به حکم یعنی جهل به وجود ماده جرمنگار، یعنی اگر احراز، میگه اگر احراز شد که شخص مرتکب رفتار مجرمانه از وجود ماده جرمنگار آگاهی نداره، این آگاهی نداشتن او مانع از کیفر دادن او نمیشه، چون فرض بر این است که او میداند. نمیداند مشکل از خودشه، تقصیر خودشه که نرفته و دنبال کنه، پیگیری کنه. پس در واقع این عبارت که نوشته جهل به حکم مانع از مجازات مرتکب نیست، یعنی همون فرض قانونی، یعنی قانونگذار فرض کرده که همگان از وجود قانون جرمنگار آگاهی دارند، پس ادعای جهل رو میگه از کسی نمیپذیرم. من جاهل به حکم هم میگه کیفر میدم، چون میبایست آگاه میشده، تکلیف او بوده که بره و روزنامه رسمی رو ببینه و آگاه بشه. تا اینجاش از نظر مبانی حقوقی توجیه پذیره که بگیم برای راحتی کار دادگاه ها و با توجه به این که واقعا قانونگذار به هر حال الزام داره قانون رو در روزنامه رسمی چاپ کنه، ایرادی نداره بگیم فرض قانونی برای راحتی کار دادگاه ها ایجاد کنه. ایراد از کجا آغاز میشه؟ ایراد به اونجایی برمیگرده که قانونگذار بیاد و این فرض قانونی رو مطلق بیان کنه. یعنی چی مطلق بیان کنه؟ یعنی بگه حتی اگر شخصی بیاد و بگه من نمیتونستم آگاه بشم، مثلا شرایط آگاه شدن از وجود این قانونو نداشتم، بگه من ازت بازم نمیپذیرم. در واقع به لحاظ مبانی ایرادی نداره که قانونگذار چون این فرضی ایجاد کنه، ولی باید به شهروندان جامعه، به ساکنان جامعه اجازه بده که اثبات کنن واقعا این علمو نداشتن یا نمیتونستن این علمو دارا بشن، و اگر اثبات کنند در اون صورت بگیم او مجرم نیست. یعنی درستش اینه که قانونگذار به شهروندان جامعه اجازه اثبات جهل به حکمشونو بده، و اگر اونا اثبات کردن در نتیجه خروجی بگیریم که اون شخص مجرم نیست. در سامانه حقوقی ایران تا سال 92 متاسفانه این فرض قانونی مطلق بود، یعنی ما تا سال 92 که این قانون 92 اومد، در هیچ حالتی، در بسیاری از جرم ها در هیچ حالتی به شهروندان جامعه اجازه نمی دادیم که بیان اثبات کنن من از وجود این قانون جرمنگار آگاه نبودم. گفتیم همین که در روزنامه رسمی چاپ شده و آن 15 روز گذشته دیگه تمومه. فرض بر اینه که شما آگاهید، در این زمینه دیگه هیچ بحثی نداره. یعنی حتی اگر متهم اثبات میکرد که واقعا امکان آگاه شدن از وجود این قانون رو نداشته، دادگاه ازش نمیپذیرفت. با جمع مؤلفه های رکن مادی و رکن روانی در او حکم میداد به اعمال کیفر. ولی قانونگذار 92 به درستی در بخش دوم این ماده 155 یک مسیری رو باز کرده و بر اساس این مسیر پس شخص میتونه بیاد احراز کنه، اثبات کنه برای دادگاه که من امکان آگاه شدن از این قانون رو نداشتم، در نتیجه خروجی بگیره، دادگاه بگه پس او یکی از مؤلفه های رکن روانی رو نداره، پس او مجرم عمدی نیست. در ادامه چی میگه؟ ببینید، میگه جهل به حکم مانع از مجازات مرتکب نیست. این اون فرض قانونی است، اصله. یعنی اصل بر این است که ادعای جهل به قانون از مردم پذیرفته نمیشه. همینجا پیش از اینی که ادامه بدیم ماده رو، این نکته در تبصره اومده، همینجا بهش اشاره کنم. وقتی میگیم بداند که قانونی وجود دارد، منظور علم به جرم بودنه، نه علم به کیفر. یعنی کاری نداریم، یعنی اگر احراز شد که اصغر فرضی ما میداند که سرقت جرم است، دیگه مهم نیست بدون کیفر سرقت زندانه یا اعدام یا شلاقه یا جزای نقدی است، و اگر کیفر زندانه چند سال زندانه. یعنی علم به نوع و میزان کیفر مورد بحث نیست. کافی است که شخص بداند دزدی جرم است، کافی است که شخص بداند جعل جرم است، ولی اینکه کیفر جعل چیه، کیفر دزدی یا سرقت چیه، موضوع بحث ما نیست. پس میگیم علم، قانونگذار میگه، میگه علم به نوع و میزان کیفر موضوعی در این بحث ما موضوعیت ندارد. تبصره رو نگاه کنید، میگه جهل به نوع یا میزان مجازات، نوع مجازات یعنی مثلا اعدام باشه، شلاق باشه، جزای نقدی باشه، میزان مجازات مثلا چند ضربه شلاقه، چند سال زندانه، چه میزان جریمه یا جزای نقدی است. میگه جهل به نوع یا میزان مجازات مانع از مجازات نیست. پس در این بحث منظور ما علم به جرم بودن رفتاره، نه علم به این که اون رفتار مجرمانه سزاوار چه نوع کیفریست و چه میزان کیفریست. خب حالا برگردیم به ادامه ماده 155. میگه مگر این که تحصیل علم عادتاً برای وی ممکن نباشد. مفهوم مخالف این قسمت اینه، اگر تحصیل علم عادتاً برای شخص ممکن نباشد، پس ادعای جهل به حکم از او پذیرفته میشه. دوستان مشکل صدا برای همه است، پس اجازه بدید من از فضای کلاس خارج شم برگردم، شاید این مشکل حل شد. خب پس ببینید قانونگذار در بخش دوم ماده 155 چی میگه؟ میگه اگر متهم، اگر مرتکب یا انجام دهنده رفتار بیاد اثبات کنه که نمیتونسته، عادتاً نمیتونسته از وجود قانون آگاه بشه، میگه از او قبول میکنیم، در نتیجه میگیم او مجرم عمدی نیست. پس بخش دوم ماده استثنایی رو، یه مسیری رو باز کرده که مرتکب بتواند جهل به حکم خودش رو اثبات کنه و قانونگذار هم میگه ازش میپذیرم، یعنی دادگاه باید ازش بپذیره. پذیرشش به این معناست که او مجرم عمدی نیست، چون نمیدانسته است که چون این قانونی وجود دارد. پس ببینید قانونگذار میگه در بخش دوم اگر انجام دهنده رفتار عادتاً امکانه، که الان این عادتاً رو توضیح میدم، امکان آگاهی از وجود قانون جرمنگار را نداشته است و این امر را برای دادگاه اثبات کند، از او پذیرفته می شود و او مجرم عمدی نیست.
خب ببینید میگه این ادعا رو کجا میپذیرم؟ میگه وقتی که عادتاً امکان آگاهی وجود نداره. دوستان توجه کنید در دنیای حقوق، در حالا چه شاخه حقوق مدنی، چه شاخه حقوق تجارت، چه شاخه حقوق اداری و چه شاخه حقوق کیفری یا جنایی، به بیان من ما، یعنی شما آشنا میشید که ما در این دنیای حقوق با دو دسته معیار سر و کار داریم. یه معیار رو نامگذاری میکنیم معیار شخصی، معیار دوم رو نامگذاری میکنیم معیار نوعی. خب حالا این معیار میتونه مربوط به حوزه اثباتی باشه، مربوط به مؤلفه های رکن مادی باشه یا روانی باشه، فرقی نداره. یعنی چی معیار نوعی یا معیار شخصی؟ ببینید دوستان الان 31 دانشجو در این کلاس حضور دارند. خب منم یکی 32 تا در این فضای کلاس اکنون حضور داریم. یه وقت هست بیشتر شماها ادعا میکنید که ما، یعنی اکثریت این 31 دانشجو اعلام میکنن که ما از وجود نشست جبرانی برای این درس آگاه نبودیم. بیشتر این دانشجو، شما دانشجویان میگید نمیدانستیم. وقتی میگیم بیشتر شماها، یعنی کاری به یک شخص خاص از این 31 دانشجو نداریم، اکثریت رو داریم میگیم. معیار نوعی یعنی بیشتر افراد گروه، بیشتر افراد جامعه. اگر بیشتر افراد این گروه، این کلاس از ساعت کلاس جبرانی آگاه باشند، میگیم با معیار عینی اگر نگاه کنیم فرض بر این میذاریم که همگان آگاهند. ولی با معیار، اگر معیار ما شخصی باشه، بحث ما روی یک شخص خاصه، یک دانشجوی خاصه. یعنی چی؟ یعنی فرض کنید من آموزگار حقوق میگم عدم حضور در این نشست جبرانی موجب 5 نمره، کسر 5 نمره از نمره آزمون میشه، فرض کنید. بعد شما یه دانشجو میاید ادعا میکنید که من نمیدونستم کلاس جبرانی هست. من کلاس جبرانی رو کجا اعلام کردم؟ در کانال تلگرامی. بعد شما ادعا میکنید که من اصلا از وجود کانال تلگرامی برای این درس آگاه نبودم. ببینید من شبیه قانونگذارم، قانونگذار قانون جناییشو در روزنامه رسمی منتشر کرده. فرض کنید من وجود کانالو در نخستین جلسه این درس اعلام کردم. حالا دانشجو ادعا میکنه که من از وجود کانال تلگرامی آگاهی ندارم. حالا اگر نگاه من آموزگار، معیار من نوعی باشه، میگم نگاه کنیم ببینیم اکثریت دانشجویان از وجود کانال تلگرامی این درس آگاهی دارند. اگر اکثریت یا بیشتر دانشجویان از وجود این کانال آگاهی داشته باشند، میگیم فرض بر، یعنی باید شما هم انتظار داریم که آگاه میبودید، پس ازت قبول نمی کنم. اگر معیار ما معیار نوعی باشه، وضعیت اکثریت میشه مورد معیار من. میگم اگر اکثریت میدونن، شما هم باید میدونستید، پس ندانستن تو پذیرفته نیست. ولی اگر اکثریت ندونند، ازت قبول میکنن. پس با معیار نوعی وضعیت اون تک دانشجو رو با وضعیت اکثریت دانشجویان میسنجیم. وضعیت این مرتکبی رو که ادعا میکنه من نمیدونستم، با وضعیت اکثریت مردم جامعه میسنجیم. ولی در معیار شخصی فقط وضعیت این دانشجوی خاص رو من معیار قرار میدم. یعنی ممکنه احراز کنیم، دوست عزیز دارم درباره همین واژه عادتن توضیح میدم دیگه، این مقدمه همین واژه عادتنه. میخوام به این نقطه برسم که عادتنی که در این ماده اومده در واقع به همین معیار نوعی برمیگرده. به این نتیجه میخوام برسم. اگر معیار من معیار شخصی باشه، به وضعیت فقط این دانشجو توجه دارم. در نتیجه اگر از فرض کنید 30 دانشجوی حاضر در کلاس من، 29 دانشجو از وجود کانال تلگرامی این درس آگاه باشند، با معیار شخصی، میگم کاری به این 30 دانشجو یا 29 دانشجو ندارم، این دانشجوی خاص ببینم واقعا آگاه بودی یا آگاه نبوده. اگر او ثابت کند که از وجود کانال تلگرامی آگاه نبوده، ازش میپذیرم با معیار شخصی، ولی با معیار نوعی ازش نمیپذیرفتم. اونجایی که قانون گذار میگه عادتاً، یعنی من دارم از معیار نوعی استفاده میکنم، یعنی وضعیت فقط این فرد رو لحاظ نمیکنم، باید ببینم اکثریت گروهی که این فرد بهش تعلق داره چگونند، آیا میتونستن از وجود قانون آگاه باشند یا نمیتونستن. پس این عادتاً یعنی موقعیتی که اکثریت افراد امکان آگاه شدن از وجود قانون جرمنگار را نداشتند. پس میگیم در قسمت، بنویسم، در قسمت دوم ماده 155 قانونگذار با معیار نوعی، یعنی با واژه عادتاً، امکان اثبات جهل را، جهل به وجود قانون جرمنگار را، برای متهم یا حالا مرتکب لحاظ کرده است، در نظر گرفته است. منتها معیار، معیار شخصی نیست. خب حالا چه این معیار نوعی در این مثال، در این ماده مثلا چه مثالی داشته داره؟ فرض کنید قانونی در روزنامه رسمی چاپ بشه، ولی در همون زمانی که این قانون چاپ شده، در همون روزها در یک استانی، در یک شهری در ایران زلزله اومده، کلن ارتباط ها قطع شده، رفت و آمد ها مختل شده، بحرانی شکل گرفته، سیلی اومده، طوفانی اومده، یه وضعیت خاص اینجوری. خب میگیم زلزله، سیل، طوفان باعث شده که اکثریت افراد اون منطقه اصلا امکان این که برن دنبال خوندن روزنامه رسمی، دنبال کردن روزنامه رسمی و آگاه شدن از این که در این مدت حالا چه قانون جرمنگاری در روزنامه رسمی چاپ شده وجود نداشته. این میشه عادتاً، یعنی اکثریت مردم به دلیل عاملی به نام زلزله یا سیل یا طوفان، یک شرایط اینچنینی، امکان آگاه شدن از وجود قانون جرمنگار رو نداشتن. پس اگر اکثریت مردم جامعه چنین امکانی رو برای آگاهشدن داشتن، حتی اگر اون شخص خاص واقعا نمیدونسته، قانونگذار میگه ازت نمیپذیرم، چون معیار شخصی رو پذیرا نشده، معیار نوعی رو پذیرا شده. پس واژه عادتاً یعنی وضعیت بیشتر افراد جامعه یا اکثریت افراد اون حالا منطقه یا گروهی که فرد جزوون قسمت یا گروهه. پس حالا اینجا یه نکته رو دقت کنید دوستان، میخوام به این نکته برسم که حتی با این بخش دوم ماده 155 در مورد دسته از جرم‌ها هرگز ادعای جهل به قانون پذیرفتنی نیست. یعنی میخوام بگم بخش دوم ماده 155 ناظر به همه جرم ها نیست. در مورد دسته ای از جرم ها گفته میشه که هیچگاه نمیپذیریم که شخصی بیاد ادعا کنه که من نمیدونستم این رفتار جرمه. در شاید درس جرم شناسی براتون این دستبندی رو بهش اشاره کنن، نمیدونم، یه دستبندی از حالا نامگذاریش دقیق نیست ولی من بهش اشاره میکنم، یه دستبندی از جرم داریم در دنیای جرم شناسی. میگن جرم ها یا طبیعی هن یا قراردادی هن. به یه معنا این دستبندی نادرست ها، به یه معنا همه جرم ها جرم های قراردادی هن، ولی حالا میگم منظور از این عبارت ترکیب، دو تا ترکیب چیه. میگن یه جرم طبیعی داریم، یه جرم قراردادی داریم. منظورشون از این ترکیب چیه که گفتم این نامگذاری ها دقیق نیست؟ کسانی که این دستبندی رو استفاده میکنن، منظورشون از جرم طبیعی رفتاریست که در همه زمانها و مکانها جرم بوده، یعنی همیشه جرم بوده. چه حالا در ایران، چه در چه میدونم عراق، چه در ترکیه، چه در آلمان، و چه در این زمان و چه در 100 سال پیش، چه در 1000 سال پیش. پس منظور از جرم طبیعی رفتاری است که در طول تاریخ در همه زمانها و مکانها جرم بوده است. دقت کنید، نمیگیم کیفرشون یا میزان کیفرشون مثل هم بوده، نه، جرم بودن. شما قتل رو در نظر بگیرید، شما هیچ جامعه رو پیدا نمی کنید که گفته باشه در طول تاریخ قتل جرم نیست. رو مصداق های قتل اختلاف بوده، رو نوع قتل جامعه ها با هم اختلاف دارند، روی میزان کیفر با هم دیگه اختلاف دارند، ولی در همه جامعه ها از آغاز تا کنون قتل همیشه جرم بوده. جامعه ای رو سراغ ندارید در طول تاریخ که گفته باشه سرقت جرم نیست. جامعه ای رو سراغ ندارید که گفته باشه مثلا کلاهبرداری جرم نیست. جامعه ای رو سراغ ندارید که گفته باشه ضرب و جرح جرم نیست. منظور از جرم‌های طبیعی این جرم‌ها هستند، یعنی جرم‌های رفتارهایی که همواره همه جا در همه زمان‌ها جرم بودن. میگیم وقتی همیشه این رفتارها جرم بودن، یعنی پس همگان در همه جامعه‌ها، همگان از جرم بودن این رفتارها همواره آگاهند. بنابراین این بخش دوی ماده 155 ناظر به این دسته از جرم ها نیست. یعنی هیچگاه نمیپذیریم از یه شخصی بگی من واقعا نمیدونستم قانونی در ایران وجود داره که قتل رو ممنوع کرده. میگیم قتل مصداق این جرم طبیعی، همیشه این جرم بوده، تو الزاماً میدونستی، میبایست میدونی، دیگه ازت ادعای جهل و پذیرا نیستیم. یا هیچگاه از شخصی نمیپذیریم که بگه من نمیدونستم قانون ایران کلاهبرداری رو جرم اعلام کرده. میگیم همیشه در همه جامعه ها و در همه زمان ها کلاهبرداری جرم بوده و تو میبایست اینو میدونستی. پس این استثنایی که قانون گذار در بخش دوی ماده 155 پیش بینی کرده ناظر به همه جرم ها نیست، ناظر به این جرم هایی است که در دسته جرم های طبیعی قرار میگیره، مثل حالا این جرم هایی که مثال زدم. این نکته هم تو ذهنتون باشه. پس در این بخش دوم دو تا نکته داشتیم. نکته اول این بود که قانون گذار این استثنا رو با معیار شخصی بیان نکرده، بلکه با معیار نوعی در نظر گرفته، یعنی وضعیت باید به گونه ای باشه که بیشتر افراد جامعه یا اون بخش از جامعه نمیتونستن از وجود قانون آگاه بشند. دو، در مورد دسته ای از جرم ها که حالا بهشون گفته میشه جرم طبیعی، میگیم هیچگاه ادعای جهل به حکم پذیرفتنی نیست. یعنی قانون گذار در اونجا میگه شما باید یا میبایست میدونستید که قتل جرم است، سرقت جرم است، کلاهبرداری، چون همیشه جرم بوده، در همه تاریخ جرم بوده، در همه جامعه ها جرم بوده، بنابراین تو هم تو این جامعه زندگی میکنی، میبایست اینو میدونستی، دیگه ازت نمیپذیری. یه قسمت دیگه هم داره ماده 155، میگه یا جهل به حکم شرعاً عذر محسوب شود. این قسمت رو مربوط به جرم هایی که بهشون میگیم جرم های برگرفته از شرع، که دسته مهمش جرم هایی بهش میگیم حدی. در قانون مجازات اسلامی اگر اون فهرست مطالب قانون رو نگاه کنید، نوشته کتاب اول که کلیات هیچی، بعد کتاب دوم نوشته حدود. این حدود یعنی جرم‌های حدی. منظور از جرم‌های حدی یعنی جرم‌هایی که منشأ کیفرشون، عنوان مجرمانشون و نوع و میزان کیفرشون خواستگاه شرعی داره، یعنی از شرع وارد قانون شده. حالا در اون دسته از جرم‌ها که چون این وضعیتی دارن، مثل این جرم‌های حدی، مثلا محاربه، افساد فی‌الارض، زنا، لواط و اینها، در بستر فقهی شارع میگه اگر واقعا شخصی، اونجا با معیار شخصی میگه، علم به حرام بودن یا جرم بودن این رفتارها نداشته باشه، دیگه کیفره، دیگه مجرم عمدی نیستن، در نتیجه کیفر حدی میگه ساقط میشه. یعنی در بستر جرم های حدی داستان در واقع متفاوت قلمرو به این جهل یه مقداری فرق میکنه. در قانون مجازات اسلامی هم بذارید من مادهشو بهتون بگم اگر پیدا کنم. یه قسمتی داریم در قانون مجازات در همین کتاب اول که کلیاته، یه بخشی هم داریم که ماهیت بخشش مال آیین دادرسیه دیگه، بخش پنجم از کتاب اول، نوشته ادله اثبات در امور کیفری. ادله اثبات جاش تو قانون ما، قانون جنایی ماهوی نیست، باید تو قانون آیین دادرسی کیفری بیانش کنیم. یعنی به لحاظ قانون نویسی ایراد داره که ما این قسمت رو در قانون مجازات آوردیم که یک قانون ماهوی است، ولی حالا بعد براتون در اجرای قانون در زمان توضیح میدم که گاهی در قانون شکلی شما قانون ماهوی میبینید، قانون جنایی ماهوی میبینید و عکسش، مثل این مثالی که الان دارم میزنم، قانون جنایی ماهوی است قانون مجازات، ولی میبینید یه قسمتش ادله اثبات در امور کیفری اومده که مربوط به در واقع حوزه شکله. در این مواد عمومی و بعد در ماده های اختصاصی این جرم های حدی، قانونگذار به این بحث علم به حکم اشاره کرده. یعنی اونجا قانونگذار تصریح کرده که شخص باید عالم به وجود حرمت این رفتارها باشه. در ماده 217 قانون مجازات اسلامی براتون میخونم، یا بذارید ماده رو کپی کنم در تصویر شما هم ببینید. عنوان یک قاعده کلی اومده مربوط به آخرین قسمت همین ماده 155 که میخونیم، ماده 217 رو نگاه کنید. میگه در جرائم موجب حد مثل حالا شرب خمر، زنا، لواط، چه میدونم محاربه، افساد فعل است، میگه مرتکب در صورتی مسئول است، یعنی مسئولیت کیفری داره، که علاوه بر داشتن علم که منظور این علم دومی است که بعد در بارش بحث میکنیم، یعنی علم به موضوع جرم، میگه قصد و شرایط مسئولیت کیفری، میگه علاوه بر اینها، ببینید میگه به حرمت شرعی رفتار ارتکابی نیز آگاه باشد. این قسمتش میشه علم به حکم. یعنی در جرم‌های حدی قانونگذار آشکارا معیار شخصی رو در نظر گرفته برخلاف ماده 155. بنابراین ماده 155 اون قسمت دومش، بخش اولش، ناظر به جرم‌های حدی نیست. در جرم‌های حدی می‌بینید میگه مرتکب باید از حرمت شرعی آگاه باشد. از حرمت شرعی آگاه باشی یعنی چی؟ یعنی بداند این رفتار در بستر فقهی حرام است، سزاوار کیفر است. اگر واقعاً احراز کرد شخصی که من اینو نمیدونستم، حتی اگر همه افراد دیگر جامعه اینو میدونن، ازش پذیرفته میشه و در نتیجه اون مجرم عمدی نیست. پس میبینید الان ما در قانونمون، در سامانه حقوقیمون، در این بحث جهل به حکم یه جا معیار نوعی داریم، یه جا معیار شخصی داریم. کجا معیار شخصی داریم؟ در جرم‌های حدی به استناد ماده 217. یعنی اگر این شخص مرتکب اثبات کرد که او از حرمت شرعی مثلا زنا یا بغی یا محاربه آگاه نیست، در نتیجه او سزاوار کیفر این جرم نیست، یعنی چون مجرم نیست دیگه، چون بخشی از رکن روانی اختلال میشه، مختل میشه. اختلال در رکن روانی یعنی عدم مجرمیت عمدی. ولی در دیگر جرم ها معیار نوعی است، یعنی وضعیت اکثریت جامعه مورد توجه. به این نکته هم توجه کنید. خب این اصل داستان علم به حکم. پس یه جمع‌بندی کنیم تا اینجا. گفتیم مجرم عمدی، یا جرم عمدی در ذهنیت مجرمانه در پرونده رکن روانی دو تا مؤلفه لازم داره: دانستن و خواستن. کسی مجرم عمدی است که چیزهایی را بداند و چیزهایی را بخواهد. وارد بحث دانستن شدیم، گفتیم دو تا مصداق داره، وارد بحث مصداق اول شدیم. اولین دانستن ناظر است به وجود قانون جرمنگار یا وجود حکم که بهش میگن علم به حکم. مجرم عمدی شخصی است که از وجود قانون جرمنگار آگاه باشه به لحاظ نظری، ولی به لحاظ عملی دیدیم قانونگذار فرضی رو ایجاد کرده و بر اساس این فرض میگه با چاپ قانون جنایی در روزنامه رسمی و گذشت مدت مقرر، فرض بر این است که همگان از وجود این قانون آگاهی دارند، ولی در مورد خاصی به افراد جامعه اجازه اثبات خلاف داده. کجا؟ یک جایی که عادتاً یعنی با معیار نوعی امکان آگاه شدن وجود نداشته، مثلا سیل اومده، زلزله اومده، اصلا اینترنت ها قطع شده، اصلا نمی‌شده، من هیچ امکانی نداشتم که برم روزنامه رسمی تهیه کنم آگاه بشم. دو، در مورد جرم‌های شرعی، جرم‌های حدی، اگر واقعا شخص علم نداشته، اون شخص خاص نمی‌دونسته که در بستر فقهی یا در بستر شرعی این رفتار حرام است و گناه دارد و سزاوار کیفره، در اون صورت او سزاوار کیفر نیست. منتها دوستان توجه کنید، قانونگذاران در برخوردشون با این بحث فرض قانونی و بحث علم به حکم در دو دسته جا میگیرند. یک قانونگذار هست که فقط از سر رفع تکلیف به داستان نگاه میکنه. دیدید دیگه، حالا چه شما دانشجویان چه دانش آموزان در فضای مدرسه، یه دانش آموزی داریم که یعنی یه تکلیفی آموزگار به دانشجو یا دانش آموز میده، در اینجا یه دانشجوی واقعا با علاقه وقت میذاره و تکلیفه رو درگیر انجامش میشه، نهایت کوشششو انجام میده. حالا ممکنه خروجیش خوب باشه یا خوب نباشه ها، ولی نهایت کوشششو انجام میده که کارو درست انجام بده. و دانش آموز یا دانشجوی دومی هم داریم که حوصله نداره، خوشش نمیاد، ولی خب چون الزام هست میاد سرسری با سرعت هرچه تمامتر و با بی علاقگی هرچه تمامتر هم این تکلیفو انجام میده. هر دو انجام تکلیف کردند، ولی تفاوت از زمین تا آسمان است، میان ماه من و ماه گردون. در واقع ببینید همین بحث و همین تمایز رو در مورد قانونگذاران هم میشه مطرح کرد. یه قانونگذار هست که با جون و دل میخواد مسئله رو به مردم جامعه منتقل کنه، یه قانونگذار هست که فقط میخواد از خودش رفع تکلیف کنه. خب یه قانونگذار معقول، یه قانونگذار خوب، قانونگذاریست که با انگیزه و علاقه و توجه کامل مردم جامعهش رو آگاه کنه، نه از سر رفع تکلیف. قانونگذاری که میگه من فقط تو روزنامه رسمی منتشر میکنم، بقیهش به من ربطی نداره، اون همون قانونگذاریست که فقط میخواد از سر رفع تکلیف کاریو انجام بده، میخواد این تکلیف از سرش واشه. دیگه براش مهم نیست که مردم جامعه واقعا از وجود قانون آگاه شدن یا نشدن، براش مهم نیست که اصلا این روزنامه رسمی در دسترس مردم هست یا نیست، براش مهم نیست که اصلا چند درصد مردم جامعه میتونن روزنامه رسمی بخونند. میخوام بگم قانونگذار خوب نباید به صرف چاپ قانون در روزنامه رسمی بسنده کنه، اینو میخوام بگم. قانونگذاری که میاد فرض ایجاد میکنه، میگه جهل به حکم مانع از اعمال کیفر نیست، چون این قانونگذاری باید به شکل معقولی الزام خودشو به آگاه سازی مردم جامعه از وجود قانونهای جرمنگار انجام بده. پس ببینید ما یه الزام داریم که این الزام متوجه قانونگذاره. قانونگذار چه الزامی داره؟ الزام قانونگذار به آگاه سازی مردم جامعه از وجود قانونهای جرم‌انگار. حالا در بحث ما قانون‌های جرم‌انگاران، در بحث کلی‌تر همه قانون‌ها. منتها قانون‌گذار دو جور میتونه این الزامو برآورده کنه. یک، فقط بگه من تو روزنامه رسمی چاپ میکنم کارم تمامه. من میگم این قانون‌گذار قانون‌گذار خوبی نیست، این قانون‌گذاری است که فقط میخواد تکلیفی رو از سرش وا کنه. این قانون‌گذار در بند آگاه‌سازی مردم نیست. به واقع این قانون‌گذار به معنایی میشه گفت دام‌گذار یا تله‌گذار برای مردم جامعه‌اش. خب شما وقتی یک جرم‌انگاری انجام بدی ولی به مردم جامعه نگی و مسیر و ساز کار و زیرساخت‌های لازم رو برای آگاه کردن مردم فراهم نکنی، داری مردم جامعه تو گول میزنی دیگه، بیه معنا داری دامی براشون فراهم میکنی بهشونم نگفتی، خب میفتن تو این دام دیگه. بعدم میگه ازت نمیپذیرم که اثبات کنین من نمیدونستم این جرمه. پس قانون گذار خوب، اینجا مینویسم، قانون گذاری است که به صرف چاپ قانون در روزنامه رسمی بسنده نکند. قانون گذار خوب آن است که به صرف چاپ یا انتشار قانون جنایی در روزنامه رسمی بسنده نکند، بلکه از همه ابزارهای در دسترس خودش برای آگاه سازی مردم جامعه استفاده کند، بهره گیرد. این قانون گذار خوبه. خب متاسفانه قانون گذار ما این الزام آگاه سازی رو به خوبی انجام نمیده. در روزنامه رسمی البته چاپ میکنه، ولی چند درصد از مردم جامعه اصلا میشناسن چیزی به نام قانون روزنامه رسمی رو؟ اصلا شما بگو چند درصد از استادان و وکیلان و دادرسان به شکل فیزیکی روزنامه رسمی رو مرتب دارند؟ روزنامه رسمی که توزیع نمیشه در جامعه. روزنامه رسمی رو شما فقط باید مشترک بشید اداره روزنامه رسمی، یعنی هزینه پرداخت کنید براتون با پست میفرست. پس جایی پیدا نمیکنید مگر اینکه برید خود ساختمان روزنامه رسمی. یعنی ما از مردم جامعه انتظار داشته باشیم که پاشن بیان تهران هر هفته روزنامه رسمی تهیه کنند؟ معقوله؟ پس یک، روزنامه رسمی باید در دسترس همه ایرانیان باشه، همه ساکنان ایران باشه، در گوشه و کنار. یعنی اداره روزنامه رسمی باید توزیع مناسبی داشته باشه در این زمینه که اگر که مردم بتونن تهیه کنند. حالا در اون شهرستان کوچک یا در روستاها، حالا فردی خواست روزنامه رسمی تهیه کنه، میگید بیا مشترک شو پول پرداخت کن، خب این تکلیف مالایوتاقه دیگه، این یعنی از سر خود وا کردن. حالا درسته در سالهای اخیر قوه قضایی روزنامه رسمی سایت راه اندازی کرده و هر روز آخرین قانونها و مقررها و آرای وحدت رویه، حالا دیوان عالی و دیوان عدالت در این سایت هست، ولی باز چند درصد مردم جامعه از وجود این سایت آگاهی دارند و دسترسی بهش دارند؟ وانگهی قانونگذار به این هم نباید بسنده کنه. خب روزنامه هست، مجله هست، صدا هست، سیما هست، باید از همه این رسانه های جمعی استفاده کنه و آموزش بده مردم و آگاه کنه مردم که چون این قانونی اومده و این رفتارها رو جرم‌انگاری کرده. مردم حواستون باشه، بدونید ما چون این انتظاری از قانونگذار داریم. اگر اینها رو رعایت کنه، این قانونگذار واقعا قانونگذاری است که داره پایبندی خودشو به اصل قانونمندی جرم نشون میده. یعنی یادتونه گفتیم اصل قانونمندی یا رکن قانونی، گفتیم بیان پیشاپیش جرم‌انگاری به مردم جامعه. این بیان صرف چاپش در روزنامه رسمی کافی نیست، باید مردم جامعه رو از این بیان به خوبی آگاه کرد. اگر قانونگذار این تکلیف رو به خوبی یا به درستی انجام بده، بعد معقوله که بیاد اون فرضی که در ماده 155 مقرر کرده اونو بیاره. ولی وقتی قانون گذار مقدمات این آگاه سازی رو در جامعه خودش انجام نداده، نامعقوله که میاد فرض ایجاد میکنه، میگه فرض بر این است که همگان از وجود قانون آگاهی دارند. این نخستین مصداق علم. پس مجرم عمدی کسی است که از وجود قانون جرمنگار آگاهی دارد، ولی فرض بر این است که همگان از وجود قانون جرمنگار آگاهند، مگر در اون مورد خاصی که در بخش دوم ماده 155 اومده. بریم سراغ دومین مصداق علم. یادتون نره بحث ما همچنان دانستن یا علم دیگه. گفتیم مورد اول، گفتیم مجرم عمدی کسی است که بداند. مورد اول چی را بداند، از چه چیزی آگاه باشد؟ گفتیم علم به حکم، یعنی علم به وجود قانون جرمنگار که می نویسیم اصولا مفروض است و ادعای جهل در این زمینه اصولا پذیرفتنی نیست، پذیرفته نمی شود. مستند ما ماده 155 قانون مجازات اسلام. حالا دومین مصداق بهش میگیم علم به موضوع. اون علم به حکم بود، دومی میشه علم به موضوع. مجرم عمدی کسی است که از موضوع جرم آگاه باشد. مجرم عمدی شخصی است که از موضوع جرم آگاه باشد. یادتون هست دیگه دومین مؤلفه در رکن مادی موضوع جرم بود دیگه. امروز گفتم برای اینکه شما مؤلفه های رکن روانی رو بتونید خوب احراز کنید، در گرو اینه که مؤلفه های رکن مادی رو بتونید درست شناسایی کنید. الان نگاه کنید، علم به موضوع جرم، آگاهی از موضوع جرم. موضوع جرم خودش مال رکن مادی است. پس اگر شما در ماده جرمنگار از وجود از موضوع جرم آگاه نباشید یا ببخشید نتونید درست تشخیصش بدید، علم به موضوع هم نمیتونید درست تشخیص بدید. در کجا این اومده؟ در ماده 144 قانون مجازات اومده این که ما در جرم عمدی علم به موضوع لازم داریم. ماده 144 رو برای دوستان کپی کنم در تصویر داشته باشیم. لزوم وجود مؤلفه های رکن روانی در جرم عمدی در ماده 144 اومده. البته علم به حکمش که دیدیم در ماده 155 اومده، دیگر مؤلفه ها در ماده 144 اومده. ماده 144 رو نگاه کنیم. میگه در تحقق جرائم عمدی علاوه بر علم مرتکب به موضوع جرم، باید قصد او در ارتکاب رفتار مجرمانه احراز گردد. حالا قصد او در ارتکاب رفتار مجرمانه مال قسمت خواستنه که در نشست بعدی درباره‌اش صحبت میکنیم. میگه علم مرتکب به موضوع جرم باید احراز شود، یعنی مجرم عمدی شخصی است که از موضوع جرم آگاه باشه. یه نکته رو همینجا دوستان توجه کنید، این نکته مال دنیای اثباتی است. در بحث علم به حکم دیدیم قانونگذار فرض ایجاد کرده بود، گفت فرض بر این است که همگان آگاهند از وجود قانون جرمنگار. ولی در دیگر مؤلفه های رکن روانی، یعنی در قسمت علم به موضوع و در مصداق های حالا قصد یا عمد یا سوئینیت، رکن روانی مفروض نیست. مورد به مورد برای این شخص خاص علم باید احراز بشه، یعنی شاکی یا دادستان باید اثبات کنه، استدلال بیاره که من علم داشتم به موضوع جرم. یعنی اصل بر عدم مجرمیت است. کسی که مدعی است من مجرمم، هم باید دلیل بیاره که من رفتار مجرمانه رو انجام دادم در رکن مادی، هم باید در رکن روانی دلیل بیاره که من از وجود موضوع اون جرم آگاهی داشتم. من که در سنگر بیگناهیم، اصل بر عدم مجرمیت هست، یعنی فرض بر این است که من مجرم نیستم، بیگناهم. مدعی گناهکاری یا مدعی مجرم بودن من باید دلیل بیاره و مجرمیت یا گناهکاری منو احراز کنه، اثبات کنه. تو دنیای اثباتی به این نکته توجه داشته باشید. حالا چگونگی اثبات بسیار مهمه، در درس ادله اثبات دربارش براتون صحبت خواهم کرد، جای بحثش در اینجا نیست. یعنی چجوری ثابت کنیم که شخص میدونسته موضوع جرم و آگاه بوده از موضوع جرم، این جای بحثش در این درس نیست. میگیم اگر اثبات شد که او آگاه بوده، میتونیم بگیم او مجرم عمدی است و در نتیجه براش کیفر تعیین کنیم. اگر این علم یا این آگاهی اثبات نشد، رکن روانی او کامل نیست، کافی است یه جز از رکن روانی نباشه، دیگه مجرم عمدی نیست. حالا بعد ممکنه مجرم غیر عمدی باشه، ممکن اصلا مجرم نباشه، بستگی به این داره که قانونگذار حالت ناعمدی اون رفتار رو جرمنگاری کرده یا جرمنگاری نکرد. پس مستند ما در این که علم به موضوع لازم داریم، بخش آغازین ماده 144 قانون مجازات اسلامی است. میگه علم مرتکب به موضوع جرم باید احراز شود. خب دیگه چون ما در رکن مادی تمرین کردیم، اینجا دیگه کارمون راحت تره. اون ماده هایی از قانون مجازات که بالا آوردم کپی کردم و برگردیم بالا دوباره بهش نگاه کنیم. حالا یه مثال بزنم، قتل. قتل مثلا، موضوع قتل انسان زنده است، موضوع جرم قتل یا ضرب و جرح انسان زنده است. پس قاتل عمدی یا مرتکب عمدی ضرب و جرح کسی میتونه باشه که بداند آن موجودی که داره بهش شلیک میکنه انسان، علم به انسان بودن، بداند آن انسان زنده است، علم به زنده بودن. بنابراین اگر اثبات شد که او نمیدانست انسان است، فکر میکرده که آن موجود حیوان است، او قاتل عمدی نیست، او مرتکب ضرب و جرح عمدی نیست. یا اگر اثبات شد که او نمیدانست است که این انسان زنده است، تصورش این بوده که انسان مرده است، در این صورت او قاتل عمدی نیست، در این صورت او مرتکب عمدی ضرب و جرح نیست. مجرم عمدی علم به موضوع میخواد. پس اگر احراز شد که از موضوع جرم آگاهی نداشته، او مجرم عمدی نیست. حالا پیش از این که این ماده رو بخونیم، بذارید من به دو نکته اشاره کنم. یادتون هست در رکن مادی گفتیم موضوع جرم ممکنه یکی باشه، ممکنه دو یا چند تا باشه، و گفتم اونجایی که موضوع جرم متعدده، ممکنه میان آنها واو اومده باشه یا اومده باشه. خب هر وضعیتی که علم به موضوع، که خود موضوع جرم داره، در این درباره تعداد دقیقا همون وضعیت رو در مورد علم به موضوع هم داره. یعنی اونجایی که یک موضوع داریم، پس در رکن روانی هم اون جرم یک علم به موضوع بیشتر لازم نداره. ولی اونجایی که در رکن مادی ما با دو تا علم به موضوع سر و کار، دو تا موضوع جرم سر و کار داریم، یا دو قسمت داره یا دو جنبه داره موضوع جرم ما، طبیعی است که در پرونده رکن روانی نیز دو علم به موضوع، سه علم به موضوع لازم داریم. یعنی از نظر تعداد تابع تعداد موضوع جرم است. بنابراین میگیم مثل خود، من بنویسم بعد حالا مثالشو میزنم، میگیم مانند خود موضوع جرم، علم به موضوع جرم نیز میتواند یک مورد یا بیشتر باشه. الان مثال قتل رو براتون زدم، گفتم الان دو تا علم آوردم برای قتل، بداند انسان است برای مجرم عمدی قاتل عمدی، دو بداند آن انسان زنده است. الان دو تا علم داریم، پس به این تعدادم توجه کنید. یه نکته دوم هم بهش توجه کنید. آقای میرزایی، من از روی کتاب تدریس نمی کنم که میپرسید حالا چه صفحه از کتاب هست، سرفصل اون کتاب، فهرست مطالب اون کتاب رو نگاه کنید. ما پرونده رکن روانی جرم عمدی رو داریم بحث میکنیم، از روی فهرست مطالب اون کتاب نگاه کنید کجای اون کتاب عنصر معنوی یا رکن روانی جرم عمدی در واقع بحث شده، مراجعه کنید و بحثا رو هاید از کتاب دنبال کنید، اونجا ببینید. نکته دوم، پس یه نکته روی تعداد بود. ما میتونیم در یک ماده جرم انگار برای یک جرم عمدی فقط یک علم به موضوع لازم داشته باشیم، میتونیم دو، گاهی ممکنه پنج یا شش مورد باشه. در درس حقوق جنایی اختصاصی 3 که ما قتل رو برای شما بحث میکنیم، ما با یک نوع قتل سر و کار داریم که پنج علم به موضوع میخواد. پنج علم به موضوع با همدیگه باید در این شخص وجود داشته باشه تا بهش بگیم تو قاتل عمدی. بداندان موجود انسان است، بداندان انسان زنده است، بداندان انسان زنده مشمول ماده 302 نیست، بداند رفتارش نوعی کشنده است، بداند آن انسان مثلا بیمار است. این پنج بداند باید با همدیگه در اون موقعیت جمع بشه تا بگیم اون شخص قاتل عمدی است. خب زمان ما چون رو به پایانه، ادامه بحث‌ها و مثال‌های این علم به موضوع طلبتون تا نشست جبرانی در کانال اطلاع رسانی خواهم داشت. مانند این هفته ما در هفته آینده هم یک شنبه شب نشست جبرانیمون برگزار خواهد شد. سپاس از حضور دوستان، تا نشست بعدی روز و روزگار بر شما خوش.